خیلی خوب بریم جلسه رو برسیم.
مریم به مامان که چیزی نمیگی؟
قولم قوله دیگه، به شرط این که دیگه فکر این کارا رو از سرت بیرون کنی.
ای بابا
کامران، آخه تو خانواده ما اصلا فکر این چیزا هم به سرمون نمیزنه. نمیدونم تو چطور تونستی این کارو بکنی. دزدی کار دزدی، میفهمی؟
غلط کرد. دیدم چرا اینقدر احمق شد. دیدم پیره پول داره، گفتم حالا طوری نمیشه که یه قطره از دریاش کم میشه، اما به جاش من مرد خونه میشه.
هیچی نگو کنم، هیچی نگو، حالم از این حرفات به هم میخوره. مرد خونه
اصلا دیگه هیچی نگو. خب
باشه باشه، اما پول همه اینا رو باید بهم برگردونی.
کجا بیارم؟
با کار کنی.
کار میخوام.
دنبالش بگرد پیدا میکنی، کلی هم بهم بدهکاری.
میرم موتورمو میفروشم.
اون کاری که حتما باید بکنی، چون با پول یکی دیگه رفتی خریدیش.
تو که اندازه پول آقا ابراهیم براش خرید کردی.
بله، اما من این کارو کردم نه تو. موتورو میفروشی، پول منو برمیگردونی.
خسیس
نظر بهت بگم کلاه بردارا.
بابا بس دیگه.
همراه شماییم از شبکه رادیویی نمایش با کتاب گویا زورق خیال.
زورق خیال رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پاتریشیا اسمیت 19 ژانویه 1921 در نورث‌وست تگزاس به دنیا آمد. این نویسنده آمریکایی در انگلستان، فرانسه و آلمان با استقبال بسیار بیشتری روبرو شد تا در موطن خودش. به عقیده واینستاین علتش همین بوده که کتاب‌های اسمیت رو در جای اشتباهی گذاشتند، یعنی به جای اینکه به حق اونها رو در قفسه ادبیات بذارن، در قفسه کتاب‌های پلیسی جنایی گذاشتند. نصری که های اسمیت به کار میبره تا احساس وحشت سرد و درماندگی و تله افتادگی رو منتقل بکنه، یک نصر یک نواخت و ساده، پر از توضیح اما فاقد اصطلاح و کلیشه است. این نصر برخی رو به یاد پرونده های بیماران روانی میندازه، گزارشی مفصل و بی احساس از زندگی که فرد توش مهارش رو از دست میده. رمان های او عمدتاً با تحلیل روان های رنجور سر کار داره، تحلیلی که از تصویری کم رنگ از شخصیت قهرمان روان رنجور آغاز میشه و تا رنگ های تیره و دهشت انگیز شیزوفرنی پیش میره. هایسمیت به این امر واقف بود که هنر راستین نه صرفاً مبتنی بر قصه گویی، بلکه مبتنی بر گفتن این امر که قصه ها اساساً چطور به راه خطا میرن و با مشکل روبرو میشن، مبتنی است بر ترسیم روزنه هایی که در اون هیچ اتفاقی نمیفته. در هنر حوزه های معنوی، روحی و مادی در هم تنیده شدند. امر معنوی زمانی ظاهر میشه که ما از سکون و لختی مادی اشیای پیرامونمون، حضور اوریان و ناکارآمدشون آگاه شده باشیم. امر معنوی زمانی ظاهر میشه که یک سوء قصد به مشکل برمیخوره و کسی که به زعم خود قاتله، همراه با قربانیش به طرز احمقانه‌ای به هم دیگه خیره میشن. هایسمیت بیش از همه رقباش در ارتقای داستان جنایی به سطح یک اثر هنری نقش داشته. رمان آقای ریپلی با استعداد در سال 1957 برنده تومار پلیسی نویسان آمریکا و جایزه بزرگ ادبیات پلیسی فرانسه شد. انجمن پلیسی نویسان انگلستان هم سال 1964 جایزه دشنه نقره‌ای رو به دو چهره ژانویه به عنوان بهترین رمان جنایی خارجی سال اهدا کردند. دو چهره ژانویه رو شاید در قالب فیلم در چند سال گذشته دیده باشید. پاتریشیا اسمیت سال 1994 میلادی در 73 سالگی در لوکارنو سوئیس که بیشتر عمرش رو در اون گذروند درگذشت. در درنگ ما روی این رمان شما با آقای توماس ریپلی با استعداد که گاهی در داستانهای پاتریشیا اسمیت سرک میکشه آشنا خواهید شد.
ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول.
تام به پشت سرش نگاه کرد و دید که مرد از گرین کیج بیرون آمده به طرف او می آید. تام گامهایش را تندتر کرد. شکی نبود که مرد به دنبال اوست. تام 5 دقیقه پیش متوجه شد که سر میز نشسته بود و با دقت نگاهش می کرد. انگار او هنوز نه کاملا که تقریبا مطمئن شده بود. اما تام آنقدر او را مطمئن دیده بود که به عجله نوشیدنیش را سر بکشد، حساب میز را بدهد و بیاید بیرون. در تقاطع خیابان تام خیز برداشت و دوان دوان از خیابان پنجم گذشت. کافه راول همانجا بود. چطور است که خطر کند و برای نوشیدنی بعدی به آنجا برود، سرنوشت را امتحانی کند و از این حرفا، یا بیاندازد توی خیابان پارک و سعی کند که در درگاه تاریک خانه ها از نظر او پنهان شود. تام وارد کافه راول شد. همانطور که سلانه سلانه به طرف چهارپایه‌ای خالی در جلوی پیشخوان می‌رفت، از سر عادت دور و برش را نگاه کرد که ببیند آشنایی می‌بیند یا نه. مرد تنومند مو سرخی که همیشه اسمش را فراموش میکرد با دختری موبور پشت میزی نشسته بود. مرد مو سرخ دستی تکان داد و تام در جواب دستش را با بیحالی بالا برد. پایی روی چهار پایه سراند و انگار که حریفی را به مبارزه میطلبد رو به در کرد، اما معلوم بود که سعی میکند تظاهر به بیخیالی کند. به متصدی کافه گفت: لطفاً یه نوشیدنی خنک. یعنی ممکن بود چنین آدمی را دنبالش فرستاده باشند؟ خودش بود؟ نبود؟ بود؟ قیافه‌اش اصلا شبیه مأمورهای پلیس یا کارگاه ها نبود، شبیه سرمایه‌دارها بود یا پدر کسی. خوش لباس بود و خوب خورده، موهای شقیقه هایش جوگندمی بود و حالتی مردد داشت. یعنی ممکن بود چنین آدمی را برای چنین کاری بفرستند تا مثلا سر صحبت را توی کافه با آدم باز کند و بعد بنگ دستی روی شانه آدم بگذارد و بعد با دست دیگر هم نشانه پلیسیش رو کند. تام ریپلی، تو بازداشتی. تام غرق در این افکار به در نگاه کرد. مرد آمد، دور و برش را نگاه کرد. او را دید و فوراً نگاهش را دزدید. کلاه حصیریش را برداشت و جایی جلوی خم پیشخوان نشست. یعنی چی از جانش می‌خواست؟ قطعاً از آن آدم‌های عوضی نبود. دومین بار بود که این فکر به مغز تام خطور می‌کرد، اما حالا مغز معذبش چرخی زد و خود کلمه را پیدا کرد. انگار که کلمه می‌توانست حفظش کند، چون ترجیح می‌داد که مرد عوضی باشد اما پلیس نباشد. اگر عوضی بود میتوانست خیلی راحت بگوید نه ممنون و لبخندی بزند و راهش را بکشد و برود. تام روی چهارپای عقب سرید و با خودش دل و جرأت داد. تام دید که مرد به متصدی کافه با دست علامت داد که فعلا چیزی نمیخواهد و از آن طرف پیشخان به سوی او آمد. بله تمام شد. تام خیره به او نگاه میکرد، کاملا بی‌حس شده بود. فکر کرد بیشتر از 10 سال که نمیتوانم برای آدم ببرند، شاید هم 15، اما اگر خوش رفتاری کند همین مرد که لب از لب برداشت تا حرف بزند، احساس دردناک پشیمانی شدید گریبان تام را گرفت.
عذر میخوام، شما تام ریپلی هستی؟
بله
من هربرت گرینلیف هم، پدر ریچارد گرینلیف.
اگر اسلحه‌ای به طرفش نشانه رفته بود آنقدر گیجش نمی کرد که این حالت چهرهش. چهرهش دوستانه بود، لبخند می زد و امیدواری از اسباب صورتش می بارید، هرچند صدای خشک و خشنی داشت.
مگه شما از دوستان ریچارد نیستین؟
در مغزش جرقه ضعیفی زد. دیکی گرینلیف، جوانی موبور و قد بلند. تام به یاد آورد که وضع مالیش هم بدک نبود. آه دیکی گرینلیف، بله بله درسته.
در هر حال چارلز و مارتا اسکریبر رو که میشناسین، اونا معرف شما به من بودن، گفتن شاید بتونید. چطور بشینیم پشت همین میز ها؟
تام با خوشرویی گفت البته، و لیوانش را برداشت. به دنبال مرد به طرف میزی خالی در انتهای اتاق کوچک به راه افتاد. فکر کرد خلاص، آزاد، هیچ کس قصد بازداشتش را ندارد، قضیه چیز دیگری است. هر چه بود قضیه سرقت بزرگ یا جعل یا نمیدانم چه و چه نبود. شاید ریچارد دچار درد سری چیزی شده بود، شاید آقای گرینلیف کمک میخواست یا راهنمایی. تام خوب میدانست که به پدری مثل آقای گرینلیف چه بگوید. آقای گرینلیف گفت
درست مطمئن نبودم شما تام ریپلی باشید، گمونم قبلا یک بار شما رو دیدم. یه بار با تام خونه ما نیومده بودین؟
چرا، گمونم درست میگین، اومده بودم.
اسکریبر اینا نشونه هاتون رو به من دادن، هممون سعی کردیم پیداتون کنیم، چون اونا میخواستن تو خونه شون هم دیگر ببینیم. کسی به من گفت شما گاهی سری به گرین کیج میزنین، کافیه گرین کیج. امشب تازه شب اول بود که اومدم پیداتون کنم، پس فکر میکنم اینجوری باید به اقبال خودم آفرین بگم. هفته پیش براتون نامه نوشتم که به نظر میاد به دستتون نرسیده.
نه نرسید. تام فکر کرد مارک نامه هایش را برایش نمی فرستد، خدا لعنتش کند. شاید از عمداتی هم چکی رسیده باشد و او را بیخبر گذاشته باشند. و بعد گفت راستش یه هفته میشه که جامو عوض کردم.
آه پس اینطور. چیز مهمی هم توی نامه ننوشته بودم، فقط گفته بودم میخوام شما رو ببینم تا گپی با هم بزنیم. ظاهراً خانواده اسکریور فکر میکنن شما ریچارد رو خیلی خوب میشناختیم.
بله دیکیو یادم میاد.
فعلا باش مکاتبه نداری؟
نه گمانم چند سال میشه دیکیو ندیدم. معلوم بود گرینلیف مایوس شده است.
2 سال رفته اروپا. خانواده اسکریبر خیلی از شما تعریف میکردن و میگفتن اگه براش نامه بنویسید ممکنه حرف شما رو بخونه. راستش میخوام برگرده اینجا، اینجا مسئولیت هایی داره، اما فعلا من و مادرش هرچی بهش میگیم حلمون نمیذاره.
تام گیج شده بود. اسکریبرینا اینو به شما گفتن؟
گفتن که البته معلومه، یه خورده غلوف کردن، گفتن شما و ریچارد با هم خیلی صمیمی هستید، گمونم مسلم میدونستن که تمام این مدت با اون مکاتبه داشتید. میدونید من حالا دیگه چندان دوستان ریچارد رو نمیشناسم.
به لیوان تام نگاه کرد، انگار میخواست به اون نوشیدنی تعارف کند، اما لیوان تام تقریبا پر بود. تام به یاد آورد که یک بار با دیکی گرینلیف به میهمانی عصر در خانه اسکریورین ها رفته بود. شاید رابطه خانواده گرینلیف و خانواده اسکریور صمیمانه تر از او بود، برای همین حالا اینطور شده بود، چون اسکریور را بیشتر از 3-4 بار در عمرش ندیده بود و آخرین بار شبی بود که تام مالیات بر درآمد چارلی اسکریور را برایش محاسبه کرده بود. چارلی کارگردان تلویزیون بود و حساب و کتاب‌های کار آزادش حساب گیجش کرده بود. وقتی تام مالیاتش را حساب کرد و کاری کرد که کمتر از مبلغی شود که خود چارلی حساب کرده بود، آن هم بی هیچ تخلفی، چارلی فکر کرد تام نابغه است. شاید همین هم باعث شده بود چارلی او را به آقای گرینلیف توصیه کند. چارلی به اتکای همان شب لابود به آقای گرینلیف گفته بود که او باهوش و معقول و بسیار شریف و امین است و حاضر است لطفی در حق او بکند. البته کمی اشتباه کرده بود. آقای گرینلیف کم و بیش با حالتی ترحم برانگیز پرسید
لابد کسی هم نمیشناسید که ریچارد نزدیک باشه و بتونه روش نفوذی داشته باشه. تام فکر کرد بادی لنکنو، اما نمیخواست کاری مثل این را به گردن او بیندازد. سر تکان داد و گفت نه نمیشناسم. حالا چرا ریچارد برنمیگرده؟ میگه ترجیح میدم اونجا زندگی کنم، اما مادرش الان خیلی بیماره. اینا مشکلات خانوادگیه. بگذاریم، میبخشید که اینطور مزاحم شما شدم. با پریشانی دستی به موی جوگندم یک کم پشت اما بسیار مرتب خود کشید. یه دارم نقاشی میکنم، هرچند استعداد زیادی برای طراحی قایق داره ولی حاضر نیست دنبالشو بگیره. پیش خدمت چیزی گفت و او سر بلند کرد. لطفاً با یخ، خنکشو میخوام. شما نمیخواید آیه ریپلی؟ تام گفت نه متشکرم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
از رادیو نمایش همراه شما هستیم همینک با نکته باریک‌تر زمون.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کلاه کج نهاد تند نشست، کلاه داری و آیین سرداری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری. نکته باریک ترسمون.
میگویند آنکه به خرد توانا شد ترس برایش نامفهوم است. سلام، من بهناز بستاندوست امروز با ترسی از جنس فضای مجازی در کنار شما هستم که این روزا به مدد گوشی‌های هوشمند رشدی فزاینده داشته و از هک کردن حساب‌های مالی تا آبروریزی‌های سلبریتی‌ها و مورد نقد قرار گرفتن حریم خصوصی افراد و تایید و یا رد کردن نظر دیگران، هر کدوم در این دنیای مجازی دغدغه‌هایی رو به وجود میاره که شاید تا کمتر از 10 سال پیش اصلا وجود نداشت. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بستاندوست، همکاران عزیزتون و همه شنوندگانی که برنامه ما رو میشنوند.
بله.
باعث افتخار بنده است که امروز هم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، لطف کردید. خوشحال میشیم اگر صحبتی در خصوص این موضوع دارین، حتما با سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشین و ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنین. یادآوری میکنم حتما قبل از پیامتون بنویسین در خصوص برنامه نکته باریک‌تر زمون. حضور شما در فضای مجازی چقدر با مطالعه انجام شده؟ تا چه اندازه جوانب احتیاط رو رعایت کردین؟ چقدر به توصیه های امنیتی که بهتون گفتن گوش میدین؟ امیدوارم در هر جایی که صدای ما رو میشنوین سایه ترس روی زندگیتون نباشه و در کمال صحت و سلامت و شجاعت روزگار رو سپری کنید. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
شغالی به درون خم رنگ رزی رفت و بعد از ساعتی بیرون آمد. رنگش عوض شده بود. وقتی آفتاب به او میتابید رنگها می درخشید و رنگارنگ می شد. سبز و سرخ و آبی و زرد و رنگارنگ. شغال مغرور شد و گفت من طاووس بهشتیم. پیش شغالان رفت و مغرورانه ایستاد. شغالان پرسیدند چه شده که مغرور و شادکام هستی؟ چرا از ما دوری میکنی؟ این تکبر و غرور برای چیست؟ یکی از شغالان گفت ای شغالک، آیا مکر و حیله‌ای در کار داری؟ یا واقعا پاک و زیبا شده ای؟ آیا قصد فریب ما را داری؟ شغال گفت در رنگهای زیبای من نگاه نمی کنید؟ مانند گلستان صدرنگ و پرنشاط هستم، آنقدر زیبا که باید مرا ستایش کنید و گوش به فرمان من دهید. من افتخار دنیای شغالانم. من نشانه لطف خدا هستم. زیبایی من را ببینید، دیگر به من شغال نگویید. کدام شغال انقدر زیباست؟ شغالان دور او جمع شدند، وی را ستایش کردند و گفتند ای والای زیبا، تو را چه بنامیم؟ گفت به من بگویید طاووس، طاووس زیبا. شغالان گفتند آیا صدایت هم مثل طاووس است؟ گفت نه نیست. گفتند پس طاووس نیستی، دروغ میگویی، زیبایی و صدای طاووس هدیه خدایی است که تو نداری، تو با ظاهرسازی و ادعا به بزرگی نمیرسی.
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله.
بهش میگم.
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 باید قبلش موهامو آب و جارو کنم. با لیسانس مدیریت بازرگانی فقط تونستم یه صفحه توی فضای مجازی داشته باشم و شکل آدمای موفق خودمو نشون بدم تا صفحم دنبال کننده‌هاش بالاتر بره، بلکه بتونم تبلیغات بگیرم و به چیزایی که دوست دارم برسم. هر چی پس انداز داشتم دادم به خریدن فالوورای تقلبی و خودم میدونم از بین 150,000 نفر فقط 300 نفر واقعی هستن، اما با هیچ کدوم صمیمی نمیشم تا به صورت حقیقی معروف شم. باقی پس اندازمم صرف خریدن یه ساعت تقلبی شده که نمونه اصلیش 800 میلیون تومان قیمت داره. دوربینو میکارم و شروع میکنم به یه برنامه زنده با یکی از دنبال کننده هام. به هم میگه سلام استاد، من 100 میلیون تومان سرمایه دارم، به نظرتون چیکار کنم؟ بهش میگم سلام جیانم، روزتون بخیر. هیچ وقت از من اینجوری سوال نکنین، بگین که من 4 تا استعداد دارم و 100 میلیون تومان پول. بهم میگه استاد، من نقاشیم خوبه، میتونم طراحی لباسم انجام بدم. بهش میگم شما خودت بیشتر فکر میکنی آیندت تو کدوم شغله؟ هنرمند و نقاش بشی یا طراح مارک خودتون باشین؟ بهم میگه نقاشی هنره که باید شانست بگیره تا بتونی ازش پول در بیاری، من به طراحی لباس بیشتر فکر میکنم. بهش میگم کلاس آکادمیک برای طراحی یا خیاطی رفتین؟ با دست چپم یه لیوان آب جلوی دوربین میخورم که مارک ساعتمو بازم نشون داده باشم. به هم میگه
وای استاد چه ساعتی، برازندتونه.
بهش میگم ممنونم. بهم میگه
من کلاس نرفتم، خیاطی رو خودم یاد گرفتم، اما شما بگین کلاسم میرم.
بهش میگم شما باید هوش محیطی قوی برای این کار داشته باشین. مثلا دقت کنین بهترین مارکا و برندا چه چیزی تولید میکنن، از روی اونا یه کپی ایرانیزه تهیه کنین. بهم میگه
یعنی بومی کنم کارو؟
بهش میگم اما قدم اول ثبت مارکتونه. بهم میگه
چجوری مارکمو ثبت کنم؟
بهش میگم بعدن به هم پیغام بدین اگه خودتون نمیتونین این کار رو انجام بدین، یا با یه هزینه جزئی تیم ما این کار رو میکنه. به هم میگه
حتما حتما.
بهش میگم پس الان سوالی نمیمونه جانم، چون برنامه زنده است، بقیه دوستانم سوال دارن، میتونن الان بیان بپرسن. به هم میگه
استاد شما همیشه برنامهاتون توی ساعت خلوته، الانم که 20 نفر بیشتر نیست، کسی هم درخواست نداده، میشه بیشتر مشاوره بدین؟
بهش میگم آخرین سوالتونو بپرسین چون من اینترنتم ضعیفه. بهم میگه
من اگه مارک خودم رو ثبت کنم، تولید رو شروع کنم، چقدر طول میکشه به موفقیت نسبی برسم؟ البته نه در حد شما، مثلا بتونم برای خودم یه مزون بزنم.
مغزم تیر میکشه، پول بسته اینترنتم رو به زور در میارم. بهش میگم
شما بعد از ثبت آرمتون باید اقلن 100 مدل لباس طراحی کنین، بعد تولید رو شروع کنین، اما مهمترین قسمت توزیع کالاست که بعدن مشروعشو باهاتون در میون میذارم.
بهم میگه
استاد میشه تیم شما کار ثبتو به عهده بگیرن؟
بهش میگم
میگم بچه‌ها شرایطو براتون بفرستن، هزینه رو پرداخت کنین، 2 هفته‌ای ثبت میکنیم، روزتون بخیر.
تماسو قطع میکنم و میترسم این آدم یه روز با خود واقعیم روبرو شه و من توضیحی براش نداشته باشم. اما برای شرایط ثبت و شماره حسابمو میفرستم که دنبال کاراش بیفتم و خرج یه هفتم در بیاد.
و این داستان ادامه دارد.
آی دکتر، بازم فضای مجازی و ترس از روبرو شدن با خود واقعی.
بله،
ما با 2 تا فضا مواجه بودیم، شما این فضا رو چجوری بررسی میکنید؟
ببینید 2 تا فضا، همونطور که شما اشاره کردین، یک فضای واقعیه و دیگری فضای مجازیه. در همتنیدگی این 2 فضا، یعنی در همتنیده شدن فضای واقعی و مجازی، معجونی درست کرده که حتی برای خود فردی که در واقع سوژه و موضوع این اتفاقه سرشار از هراسه، میگه نکنه اگه مواجه بشه با خود واقعی من، این واقعیت دنیای مجازی همین نکنه است، همین بیم و هراس هاست، همین اضطراب هاست. در دنیای دراماتراپی نقشی رو داریم تحت عنوان نقش وهمی، یعنی نقش غیر واقعی که فرد خودش برای خودش تصور میکنه. دراماتراپی موقعیت های نمایشی واقعی ایجاد میکنه که فرد ظرفیت های واقعی خودش رو ببینه در قالب تکگویی نمایشی. تگویی نمایشی، فرد میره اونجا پشت تریبون یا روی یک صندلی یا یک گوشه میایسته، در منظر دید دیگرانه، قرار 5 دقیقه 10 دقیقه راجع به خودش صحبت کنه. فرد عادل داشته ها و ناداشته ها، شکست ها، بهروزی ها، پیروزی ها، ناکامی ها، در معرفی خودش همه اینها رو به درستی با شناخت با شما برخورد میکنه و خودش رو معرفی میکنه. اما فردی که وهمی با خودش برخورد بکنه، میره اونجا توصیفاتی میکنه، اتفاقا جز یکی از ظرفیت ها حتی توی تکنیک صندلی داغ هم هست، فردی که غیر واقعی راجع به خودش صحبت میکنه، وقتی مواجه میشه با سوالات غیر منتظره، سوالات غیر مترقبه، ایشون باید در آن و در لحظه پاسخ بهشون بده. این خودش یک اصلاح به وجود میاره در فرد که چرا من این حرف رو زدم. و اونجا چون در یک فضای تراپی، در یک فضای درمانی حضور داره، کمک میکنه به بازسازی خود فرد. تو این قصه ما با عدم شناخت فرهنگ مجازی روبرویم، با شناخت عدم شناخت فرهنگ واقعی خود فرد روبرویم. سودجویی و منفعت طلبی فرد رو در شرایط و موقعیتی قرار میده که میبینه خیلی سریع خوب شناخته میشه، سریع به پول و درآمد میرسه، در این حالی که به همین سرعت هم میتونه همه اینا رو از دست بده، چون خود واقعیش نیست، خود غیر واقعیشه.